ان الله بصیر بالعباد. عرض سلام و ادب و احترام خدا بالوقت خدمت همه شما خانم‌ها و آقایان محترم و عزیز. خدا رو شاکریم. سطح نهم میشه اگر اشتباه نکنم از دوره‌ها رو خدمت شما هستیم. از ادامه دوره شما، حالا یه تعداد از عزیزان خانم‌ها و آقایون که وسط راه به بعد ملحق شدن، ولی اونهایی که از اول کنارمون بودن از دورهشون فقط الان یه بحث تجامت اگر تموم بشه انشالله، قمز و ماساژ اصلاحی، طب سوزنی و بیگری، یعنی 3-4 تا ساعت دیگه خدمت شما هستیم. اما یکی از مهمترین سرفصلای عجیب و غریب خونگیری های طبیه. چرا عجیب و غریب؟ چون میدونید بر اساس منابع طب اسلام ایرانی خونگیری ها تقریبا میشه گفت خیلی هاش بحث های مدل، حالا اصطلاحا میگیم مدل جراحی های پزشکی رایج رو داره. چطور؟ چون اقداماتی که به وسیله جراحی ها انجام می شود، بعضی از جراحی ها انجام می شود رو می شود معادلش رو به وسیله این خونگیری ها انجام داد، که حالا حرف و سخن های مفصل و جامعی داره. یه خود از اهمیتش غافلیم. یکی از اون نکات مهمی که این بحث حجامت داره اینه که ما بدونیم یکی از اون اتفاقات عجیبی که تو عالم خلقت افتاد، یعنی به عصت پیغمبر رحمت، رحمت للعالمین، محمد مصطفی صلوات الله علیه، به عصت پیغمبر توأم شده بود با یک اتفاقی به نام شب معراج، که توی شب معراج یه ماجرای جذاب و عجیبی اتفاق میفته تو حوزه سلامت اگر دقت بکنید. حالا اینطوری نقل میکنن که پیامبر توی شب معراج که صعود میکردن آسمانها رو به سمت قرب الهی، خود پیامبر از قول پیامبر نقل میکنن که فرمودن که هیچ ملکی از کنار من رد نشد مگر آن که دو سه تا توصیه کرد. اولا اینکه چند تا موضوع اینجا داریم، هنوز به اون توصیه ها نرسیده. من سوال بپرسم، ملک از خودش صاحب اختیار است؟
نه.
یعنی مثلا من شما اختیار داره بیاد کلاس شما، اختیار داره نه؟ درسته، صاحب اختیاره؟
نه.
پس وقتی ملک داره میاد یه چیزی رو به پیامبر میگه، یعنی یه کسی یه قدرتی به او گفته که برو اینو بگو. از کی دستور میگیره؟ به جز خدا کس دیگه ای که دستور نمیگیره. و میفرماید هیچ ملکی از کنار من عبور نمیکرد که الا این که میگفت یا محمد احتجم و امر امتک بالحجامه. حجامت کن، اولا اینکه احتجم فعل چیه؟ دستوریه. نمیگه پیشنهاد میکنم حجامت کنی خوبه برای مثلا تقویت سیستم دفاعی بدن، ای بعد نیست هر هرچنگاه یه نگاهی به حجامت داشته باشی. احتجم امریه، این همون جایی گفت اقرا، دستوره، امره. اصلا امر دینیه، انگار خدا به پیغمبرش امر میکنه که حجامت کن، حالا به وسیله فرشته هاش این امر رو میرسونه.
ببخشید، فقط
جزء واجبات. و امر امتک بالحجامه، باز دوباره امر کن امتت رو به حجامه، یعنی برای هم برای خودش دستور میشود که احتجه، هم برای امتش دستور میشود که حجامت کنن، یعنی او وسیله بشود برای این که سلام دستور میدهند به امت که حجامت کنن. خب همینجا یه نکته مهم، آقا حجامت که الان طبق این اتفاق و او الا ماشاءالله، این آیت الله عرافی از قول آیت الله عرافی نقل کرده که از اساتید میگفتش که ایشون گفتن که 550 تا روایت فقط برای یه حجامت داریم. سوال، برای ولایت فقیه چند تا روایت داریم؟ بعضی گفتن دو تا، بعضی گفتن سه تا. من فقیه نیستم. اصلا از یه نقل قولی هم از آیت الله جوادی آملی کردن، گفتن که ایشون گفته که 5% از روایات طبی صحیح السنده. که شما حساب بکنید از 10,000 روایتی که تو حوزه سلامت کلی داریم، حالا بعضی گفتن 12,000 تا 13,000 تا 14,000 تا، ما میگیم 10,000 تا، 5% میشه 500 تا روایته. بابا یه نظریه ولایت فقیه با این عظمت که امت اسلامی بر او سواره است، سه تا روایت. بعد شما برای حجامت 500 تا روایت، اصلا 400 تاش هم همه غیر معتبر، 100 تا روایت خیلیه. اصلا فضای حجامت از فضای پزشکی باید تو ذهن من و شما خارج بشه، چون فضای پزشکی درمانی نیست صرف، یه فضای ملکوتیه، یه فضای به قول معروف رایج عقیدتیه، اعتقادیه. آقا ببخشید سوال، چرا باید شب معراج تو اون شرایط خدا به وسیله فرشتاش به پیغمبرش بگه حجامت کن؟ اونجا جای توصیه نبود به این که مثلا نماز شبت رو اقم الصلاة؟ اونجا به توصیه های حالا یه ذره عمیق‌تر، یه ذره جدی‌تر تو حوزه عقیدتی، تو نمازی، روزه، حجی، جهادی، زکاتی، خمسی، چون حجامت چی داره؟ این حجامت چه اثری داره؟ خیلی اثرهای عجیب و غریب داره، حالا جلوتر عرض خواهم کرد. اینقدر اثرهای عجیب و غریب داره که تو دیدید بعضی عاشق اروپا و غرب هستن و هرچی از غرب بیاید برایشان حجت است. مثل جناب وزیر بهداشت که اخیراً اعلام کردن که دیگه برای تردد به کشورهای خارجی نیاز نیست کارت واکسن ارائه بدین. چرا؟ چون سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که دیگه اپیدمی و پاندمی و همه گیری نداریم، چون اون گفته نداریم، خودمون که نداریم. بعد حالا موضوع جالبش اینجا اینه که یک فضای اعتقادی به نام حجامت، متولی فضای اعتقادی می شود کی؟ تو بدبینانه ترین حالتش و معمولی ترین حالتش ما بگیم حوزه علمی قوم یا حوزه علمی یا آخونده، ربطی اصلا دیگه به وزارت بهداشت پیدا نمی کنه یا به پزشکی و پزشکی کردن پیدا نمی کنه. چون می دونید تو قانون پزشکی تعریف داره دیگه، تو قانون پزشکی و پزشکی کردن تعریف داره. الان در وزارت بهداشت، حالا با توجه به آیین‌نامه‌های داخلی که دارن، با توجه به آیین‌نامه‌هایی که تعریف کردن، شما موظفی، شما حجامت کنی، باید حتما تحت نظر یه پزشک عمومی که دوره حجامت دیده و طب سنتی دیده حجامت کنی، نمیتونی به تنهایی حجامت کنی، غیر قانونیه. چرا؟ چون اون پزشکه،
چون
اون پزشکه.
نه تو درمونگاه بخواید حجامت کنی دیگه.
بله شما کلن شما اگه بخواید تو چارچوب وزارت بهداشت عمل بکنید، میشود اینکه باید برید تحت نظر یه پزشک عمومی که طب سنتی بلده و حجامت بلده حجامت کنید نهایتا. بله تازه اصلا شما هم نمیتونید کار بکنید، خود اون پزشکی باید انجام بده. ببینید این انحصار، ما حرفمون اینه، میگیم آقا این بر اساس روایت شب معراج اصلا دینیه. مثل اینونی که بگی که خب اگه میخوای نماز بخونی قبل برای وضو گرفتنش حتما باید تحت نظر پزشک عمومی وضو بگیری، چه فرقی داره؟ چه ربطی داره؟ میخواد بری حج، خیلی خب حتما باید پزشک عمومی همراهت باشه، چون مثلا پزشک ارتوپد سنگینی راه دراز مثلا قدم بزنی، اصلا چه ربطی داره؟ چرا قاطیه؟ خب دیگه اون فضای انحصار طلبی و ایناست که زره. خواستم پس نکته مهمی رو تو ذهنتون جا بندازم اول بحث حجامت، که بدانیم و آگاه باشیم که فضای فکریمون این باشه که حجامت یه امر دینیه، یه توصیه دینیه، توصیه الهیه، توصیه توحیدیه. حالا سوای از فضای درمانش و رفتارهای درمانی با حجامت، خاص و خود فعل حجامت یه فعل
توحیدی و دینی و اخلاقی و الهیه به عبارتی. حالا اینکه اثرات عجیب و غریبش چی هست و چه فوایدی داره، چه نکاتی داره بماند. جالبه که همه غرب زده ها هم اگر نگاهشون فقط به این سمت بخوایم نگاه بکنن، همین که نگاه بکنن که توی کشوری مثل انگلیس اگر اشتباه نکنم در 12,000 تا کلینیک حجامت درمانی وجود داره، اشتباه نگفتم، حالا اصلا انگلیس، تو کل اروپا اصلا سرچ بکنید به راحتی شما میتونید پیدا بکنید این ارشاد خدمت شما که کلینیک ها رو اصلا ویت کاپینگ یا کاپینگ یا هیجاما تراپی، اینا همه عبارت هایی که شما میتونید سرچ بکنید از توش کلی محتوا در بیارید. اینم حالا اول بحثمون جالبه، خالی از لطف نیست، شما ببینید یه همچین چیزی رو، یه همچین چیزی که چه عرض کنن، یک دهم یه همچین چیزی رو توی تلویزیون اگر دیدین سلام منو بهش برسونید. کجاست؟ این کجا؟ چیه؟ صدای معلم حضور هست دیگه. حالا ببین چی میگه.
حفظ آداب و رسوم سنتی خصوصیت خوبیه که مورد احترام و توجه اکثر افراد در همه جای دنیا هستش. امروز قراره در مورد حجامت صحبت کنیم، اما اول گزارش نهتی رها رو ببینیم و بعد این سنت قدیمی رو بیشتر بررسی کنیم.
حجامت که به عنوان یکی از شیوه های درمان سنتی در آسیا، خاورمیانه و خصوصا در کشورهای عربی رواج زیادی دارد، در زبان انگلیسی به واژه کاپینگ معنی است. در این شیوه که قدمتش به 1500 سال پیش از میلاد مسیح باز می‌گردد، با گذاشتن ظروفی فنجان شکل بر روی نقاط خاصی در بدن، با ایجاد خلأ از خراش‌هایی که بر روی پوست ایجاد شده، خونگیری می‌شود. آثار به جای مانده و کتب تاریخی از ابداعی این شیوه در مصر حکایت دارد که یکی از روش‌های مرسوم برای خارج کردن ارواح خبیث از بدن بوده. بعدها حجامت و خونگیری به عنوان روشی درمانی و برای پالایش سموم بدن در یونان و روم نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و به سرعت دامنه آن به چین و آسیا نیز کشیده می‌شود.
اما
در کشورهای عربی حجامت روش مرسوم برای کسب آرامش بوده و با تاکید پیامبر اسلام بر تفسیر انجام آن همراه با غسل و ذکر آیات قرآن برای شفای بیماری تا حدی جنبه اعتقادی و مذهبی پیدا کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم و السلام علی رسول الله، تحیه طیبه الی اخوان المشاهدین فی کل مکان.
گذشته از باورهای اعتقادی، بسیاری از افراد با دیدن خون لخته شده ای که بعد از حجامت جمع شده خود را به انجام آن متقاعد میکنند.
آقا الحمدلله ما عالم الهی و لقبوز
من درد و ناراحتی خاصی ندارم. یکی از دوستان برام از حجامت گفت و با دیدن خون لخته شده ای که از بدن خارج میشه مشتاق شدم که منم این کار را انجام بدم.
حجامت در دوره‌های مختلف و در کشورهای گوناگون بسته به نوع فرهنگ جامعه، با روش‌ها و وسایل مختلف از شاخ جانوران گرفته تا وسایل مکنده پیشرفته امروزی به اجرا در آمده.
که بارستن یعنی بشکل
کبیر را نیحتجبون. افراد محسن از روی عادت برای حجامت میاد، اما نسل جوان افراد میره سراغ اینترنت و کتاب و بعد از جستجوی منافع این کار میاد اینجا.
گرچه شیوه کاپینگ بیشتر به بادکش کردن قسمتی از پوست بدن گفته می شود و حجامت عمل خونگیری از افراد است، اما به دلیل ترکیب شدن این دو شیوه در نقاط مختلف دنیا، این دو واژه یعنی کاپینگ و حجامت در بسیاری از منابع مترادف یکدیگر قرار گرفتند. مهدی رها، صدا.
خب نور رو روشن کنیم. خیلی خبر خاصی نیست. عرصات خدمت شما که خب ببینید پس فضای حالا ما تازه علیه چند سالی اونم باز به برکت واقعا به برکت انصافا به برکت کرونا یه ذره فضای تلویزیون یه تکونکی خورد، یه مثلا انارستانکی اومد یه ذره بازی بازی کرد، بعد مثلا یه ذره حالا دیگه یه ذره یه تکونایی خورد، همین. خیلی اتفاق خاصی نیفتاده بود والا تا قبل از این برنامه ها و این موضوعات اصلا کسی جرأت داشت اصلا حرف بزنه از این چیزا تو تلویزیون حرف بزنه، اصلا با لودر از روش رد می‌شدن. خب این یه مقدمه مهمی بود که ذهن هامون بیاد به این سمت که اصلا حجامت اهمیتش چیه و چه فضای ذهنی و فکری داشته باشیم. سوا از این موضوعات اعتقادی و عقیدتی که عرض کردم، بله حجامت به شدت توی فضای درمان بسیاری از بیماری‌ها آزمونش رو پس داده و فوق‌العاده اثرگذار بود توی خیلی از اختلالات و بیماری‌هایی که درمانگر بر اساس منابع روایی‌مون جالب پیغمبر کل بیماری‌های عالم رو همه رو از سرماخوردگی تا این جواب کردنی‌هایی که اسمای عجیب غریب هم داره همه رو تقسیم بر سه دسته می‌کنن یا همه اینا سه تا دسته بیشتر نداره درمان سه تا دستن و سه دسته هم درمانشونه. اولی رو میفهمن از غلبه مرست، دومی رو میفهمن از غلبه صفرا و سوداست، سومی رو میفهمن از غلبه دم است. مره دومی سومی؟ برقم نداری؟
برقم میتونه
برقم برقم چیه؟
برقم میشه خوش که خوش
مره چی بود؟
نبزه
مره مگه صفر و سودا نی؟ تا گوزه دوم که صفر و سودا است اون دفعه من یه نفر اعتراض کنه ببینیم بالاخره چه صداش در میاد. اینا همه هم قشنگ نوشتن. مره صفرا سودا جفتش یکیه. صفرا و الان اینکه داریم میگیم از بیماریه. خب پس یعنی غلبه است دیگه. پس یعنی میتونه سوختهش باشه، میتونه افزایشش باشه. پس میشه مره. اونو ولش کنین. مره میشه مرت. مره یعنی چی؟ خشکی. مرت و صفرا، مرت و سودا. خشکی از صفرا یعنی حرارتی، خشکی از سردی. پس مره و خشک و سرد و خشک و گرم و خشک یعنی صفرا و سودا جفتش یکیه. یعنی که هم سه تا گزینه نوشتید، گزینه اولتون مره است، گزینه دومتون صفرا و سودا است، جفتش یکی است. منتظرم هم رقم میریم. هدف البته خراب کردن جزوات بود که به حمدالله محقق شد. حالا اون آدم های لوسی که میرن باگ نویس میکنن با چهار تا رنگ میمیسن اونا دیگه من با اونا کاری ندارم، ولی کلن مره یا صفرا و سودا، بلغم و دم، این سه دسته است. مره، بلغم، دم. یا حضرت عباس آقا جان، مره یعنی خشکی، مرت و صفرا یعنی خشکی از صفرا، مرت و سودا هم جایی که تو معنا به روایی میگن مره منظورشون صفرا سودا با همه، اینجا دیگه تفکیک نکرد. تو روایات دیگری هم هست که اینا تفکیک کردن، گفتن از صفرا، از بلغم، از دم، از سودا. پس پیغمبر میفهمید، معروفه دیگه به روایت سلاس، معروفه سلاسه، حالا ادعا و سلاسه و دواء و سلاسه، بیماری سه تاست، درمان هم سه تاست. بعد پیغمبر میفرماید که فدوا و دم ال حجامه. پیغمبر میفرماید بیماری هایی که از غلبه دم حادث شده باشه درمانش حجامت. عملا به طبق این تقسیم بندی یک سوم بیماری ها درمانش حجامت. چرا؟ بله. چرا چیز سوال بره من دارم دقیقا همین رو میدونیم. یه چیزی الان میخوام مطرح بکنم اینجا چون ذهناتون یه خود میتونه آماده باشه. حجامت درمان غلظت خون هست یا نه؟ کیا میگن بله دست بالا چون احساس کردم دو تایی میشینی. مثلا اینه که بله گفتن کیا بودن؟
نه نیست.
اونا دست بالا نگرد یه دقیقه اشکال نداره. دار که نمیخوام بزنم که. خب کیا میگن نه خیر؟ حجامت غلبه دم چی گفتم سوالم چی؟ غلظت خون نیست. پس بقیه اصلا واسه مهم نیست اینو با لغت طرف رو درمان میکنن؟ خب من الان حرفم اینه دیگه، الان چرا مرسومه تا میگن طرف غلظت خون داره میگن سریع اجابتش که درست میشه؟ چی گفته؟ چی گفته درمان غلظت خون از با حجامته؟ اگر غلبه دم اتفاق افتاده بود درمانش حجامته، اما این خبر معمولا عمومیتی حتی الان توی این اقلیم توی این جو توی این زمان توی این فصل نداره. خب چی؟ خب نه غلظت خون یه چیزه، اما اینکه این غلظت خون از دم صفرا سودا یا بلغمه یه چیز دیگه است. ما چون توی اسم گیر میکنیم دیگه به این علت ها کاری نداریم. ما ببینیم کدوم یکی از ایناست. این مهمه اتفاقا. حالا یه موضوع مهمی رو میخوام اینجا عرض بکنم که حالا فردا ایشالله تو بحث فست متوجه خواهید شد که خیلی از این غلظت خونی ها درمانشون فسته نه حجامت. و طبق این روایت و طبق منابع طبی حتی گذشتگان و کهن هم غلبه دم میشه حجامت. این اتفاق غلطی که الان رایج شما تو خیلی از کلینیکای طب سنتی پاتو میذاری میگی سلام علیکم که برو حجامت کن بیا ببینیم چه خبره، این غلط‌ترین کار ممکنه. این هستا خیلی آدم معروف هم این کارو میکنن ها، پاتو میذاری میگی سلام اول یه حجامت کن تا دکتر ببینته. اشتباهی این اشتباهی اون یه بحث پیشگیری، ما هم تو فضای درمانی دو تا جنبه داره حجامت، پیشگیری درمان. آره دیگه، هم غلظت خونشون کم میشه هم غلظت جونشون با هم کم میشه. سلامتی و میمنت ایشالله. خب آه حجامت در منابع طبی دو تا دسته تقسیم بندی دارد، یا حجامت خونگیری داره به قول معروف، یا حجامت بدون خونگیریه یا خشک است که اصطلاحا اونی که خونگیری میکنن میگن تر، اونی که خونگیری نمیکنن میگن خشک. حجامت تر، حجامت خشک، یا اگه یه جام شدیم بادکش تر، یعنی بادکشی که تجش خونگیری دارد. حالا جالبه این هم سوالتون رو یادتون نره یه جا یه گوشه می نویسید.
الان اون دوتا دیگه رو کامل نکردیم و غلبه مر رو و غلبه
بلغم. نه اون خواهر ما غلبه و بلغم دمشو کار داشتیم.
فقط دم گفتین و اومدین جام.
چون تو مزاد چنزی رو گفتیم. لامپا چیه؟
نه این لامپا چشمکی
همه چشم
هم هزید چند تو هست؟ عروسی بوده دیشب بکنم اینجا. ببینه اگه چیزی میتونین به چسبونه یا حلکتی بزنید اونم پر پر میزنم. از سوال خدمت شما که یه نکته بگم، آنچه که تو منابع طبی به حجامت حجامت اینجوری معرفی شده، یادتون باشه تو کتابای حتی کهن اینطوریه، وقتی میگن حجامت یه عبارتی پسش هست، میگن حجامت مع شرط یا حجامت خالی. تو منابع طبی مثلا من حجامت مع شرط، یا لفظ حجامت خالی اومده. اونجایی که لفظ حجامت خالی اومده منظور اونجایی که مع شرط، شرط یعنی با تیغ و خونگیری میشه حجامت خالی، حجامت خالی میشه بادکش. مع شرط یعنی با خونگیری، با خراش، با تیغ، با علمه. که خیلی جاها اون جاهایی که اون لفظ حجامت اومده میشود این رو برداشت کرد که اصلا موضوع بادکشه، موضوع سر خونگیری نیست. پس یادتون باشه همین جوری که ما خیلی از حجامت دفاع میکنیم، خیلی هم هواشو داریم، خیلی هم اهلشیم، خیلی هم سبک زندگیمون توش هست، تو فضای درمان خیلی باید حواسمون باشه. همین جوری کشکل لذین آمنو پیغمبر گفته شفا اون دا کل دا، برو بریم علی مدد. آقا همون شفا اون کل دا، شفا اون دا خودش هم فرموده کدوم داها؟ قلبه دن. اینجا بنویسیم یادتون نره. پس خیلی مهمه که شما بدانیم و ما هممون تأکید دارم میکنم که باید شخص قلبه دم توش ظهور و بروز بکنه که من دست به تیغ بشم، نه همینجوری علی مدد یا شروع کنیم. قلبه دم هم که گفتیم دیگه، شرایطش رو علائمش رو توی مزاج شناسی مطرح کردیم. یا الان مثلا شخص قلبه صفرا و سودا داره، الان قلبه صفرا و سودا داره، من میخوام براش خونگیری داشته باشم، آیا الان من باید براش حجامت کنم؟
نه.
چی کارش کنم؟ منزجات، از به قول معروف آمادش کنم، این پنبه رو بزنم 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 آمادش کنم، بعد که حالا ظهور و بروز غلیان دم پیدا کرد. دیدید بعضی از خانم‌ها یا آقایون یا خود حاضرین تجربه کردین، رفتین پیش درمانگر یا طبیب، بهتون یه سری مثلا شربت‌ها و خوراکی‌ها رو داده، مثلا گفته مصفای خون بخور، اخلاط ثلاثه بخور، خوردی تا یه جای خوب بوده، یه جایی بعد شروع کرد بدنتون به خارش افتادن، گور گرفتن، داغ شدن، اینا یعنی چی؟ حالا اون قلبه تبدیل به قلبه دم شد، منزج داده، آماده شده، حالا زمانیه که تو میتونی حجامتش بکنی، نه همون جلسه اول و ورودی اول بسم الله الرحمن الرحیم. بله؟ بپرسید سوال؟
میخواستم بپرسم که فقط برای پیشگیری میشه؟ نه، مثلا تو بعضی بیماری ها سرا رو تبدیل کنیم، میگن که اولی کاری که میتونیم گل را سیفایی کنیم که انجام دیدیم چه سعی طرف رو اجابت که اجابت خیلی بالا بود.
چی میگه؟ رفرنس بگیم.
یه جزئی بود از یکی از اساتید بود، من گذاشتش رو میخونم در این یکی از درمان های گلتاسی کرد اولین روزا شده که اگه بخوایی سریع ترش رو دیده پایین میتونی سریع.
خب طبی که بر اثر چه چیزی وجود اومده؟
من منظورم همین سوال بود که
حساب کتاب کنید. حجامت یک فعل به شدت حساب و کتاب داره، کیلویی نیست، اصلا اینجوری نیست که بزنیم خب حجامت گفتم برای همه چی خوبه، یا منصور عمد شمشیر رو میکشه هم تیغو میکشه دیگه، هر کی اومد سریع
چی؟ درمانه دیگه، خب اینجوری میگن درمانه، اگر نتونستی ترش رو قطع کنی سریع حجامتش کنی،
سریع میگن و لطفاً پشت در بذارید وقتی نشستی به حرف منم اصلا اعتماد نکنید، برید منبع ببینید، برید رفرنس ببینید، بعد دو تا چهار تا آه این الان تب داره، علتش چیه؟ هیچی، صفرا بالا زده، سوخته و عفونت تولید کرده، حالا تب کرده، فدوا اول صفراه نمندی رفتی داره، حالا سودا رفته بالا، انسداد ایجاد کرده، تب به وجود اومده، قلبه سودا درمانش حجامته. پس دیدین گفتم اینه چیز، چی گفتی شما؟ غلظت خون، اینه غلظت خون، آقا غلظت خون، تب، دیابت، فشار خون، گرفتگی عروق، ام اس، سرطان، هر چی، اینا از چیه؟ تو اون پله گیر نکنی، از چیه؟ صفرا، بلغم، سودا، دمه، کدومه؟ اگه دمه یعنی باید علائم دم رو ما تو این ببینیم دیگه. تب داره ولی قرمزه، ولی خارش داره، ولی حرارت گر گرفته. خب این میشه دم. ولی وقتی رفتیدی اصلا رنگش پریده، سیاه شده، بعد اصلا رکیده شده، زیر چشش گود شده، اصلا نفسش تنگ میره میاد، خب این کسی سودا شد. یه چیز دیگه است اصلا ماجرا. پس با غلبه اصلا سراغش نمیریم ما تو این فضا. تو غلبه سودا سراغ حجامت نمیریم. پس یه وقت اشتباهی عوضی نشود لطفا.
استاد اینکه گفتیم برای حالا قبل از حجامت یه فردی بودش که حالا حجامت نمیخواست بکنه ولی کاسنی خورده بود، اما با بار اول کاسنی خوردن تمام تن کهیر زده بود و دونه‌های قرمز ریخته بیرون.
خب
یعنی این الان اون غلبه دمه بروز پیدا کرده که بخواد یعنی حساسیت داشته، چون اصلا من تا حالا نشیدم کسی به کاسنی حساسیت داشته باشه.
میتونه حساسیت داشته باشه، میتونه
مثلا
پاکسازی در حال پاکسازی باید بوده باشه. باید ببینیم اصلا چقدر خورده، کی خورده، چیه که خورده.
یک
اینا مهمه دیگه، همینجوری نمیتونیم بگیم ها علی مادر بریم.
تو انصداد ها اول قهوه انصداد مهمه یا نه؟ مستلزمن
اینکه
همون فقط مزاج رو بدونیم و به سمت این بریم که اون رو رفع کنیم مهمه. چون ما الان خودتون گفتید مثلا دیابت، مثلا اون چند بیماری که داره، اول باید انسداد رو رفع کنیم. چون اونم افراد انسداد که بیمار،
نه حرفم این بود که مزاجی ببینیم آیا شخص غلبه دم داره حالا حجامتش کنیم یا نه اصلا فضاش چیز دیگه است.
شما الان تو فضا،
من الان تو فضا درمان دارم حرف میزنم، الان فعلا تو حوزه پیشگیری نرفتم، مثلا فعلا الان میخوام از حجامت عبور کنم، الان تو بادکشش بریم بفهم. نه اینجا منظورمون خونگیریه. آره آره منظورمون خونگیریه. خب یه متو این یه روشه، فقط این نیست که
اغلب میگم خب برو سفرایی برو ماهی بخور بعد
بله بله میگم، میخوام بگم که این یه روشه، همه یه روش ها این نیست، این هم یه روشه، این سیر رو دیگه. خب حالا توی بادکش بله بله، اما بادکش که گفتیم دیگه دو تا دسته کلی داره حجامت، یکیش بادکشه یعنی بدون خونگیری، یکیش هم فقط اون محل آخر خونگیری است دیگه. دو نوع بادکش داریم، یکی بادکش گرم، یکی بادکش سرد. بادکش سرد همینه که با ساکشن و لیوان پلاستیکی و حالا به حال یه همچین ترتیبی انجام میشه. بادکش گرم یعنی بادکشی که با آتیش همراهه. اینی که فکر کنیم بادکش گرم یعنی پس چون گرمه پس گرم کننده است، بعد بگیم اون بادکش سرد پس سرد میکنه مثلا مورد. نه اصلا این ربطی مون نداره، چون اون آتیش داره گفتن گرمه پس این یکی میشه سرد، همین. بله هر دو بادکشه. خب حالا بله اونی که با آتیش انداخته میشه داره بهتره، منتها خب مهارت میخواد دیگه، نظری که تو کمر طرف کیز بدی قشنگ حسابی مورد این حالت خاص قرار بدی دعات کنه صفر.
دلیل اینکه نمک میذارن توی پارچه اون نه بعد پارچه
آتیش میزنن چیه؟ میگم مدل های مختلف اصلا نیازی به اون کار نداره، یه الکل و یه پنبه است میذاری تو لیوان میذاری اون چستام شو. خیلی ها مثلا میخوان حرفه بازی در بیارن توی لیوان یه که پنبه گوله آتیش رو میندازن توش میزنن رو یارو، حالا نمیگیره میفتی رو یارو میزنه طرف رو جیگرش رو خون
میکنه.
عرض کردم هر دو بادکشه که حالا یه سری کارهایی رو انجام میده، اما عرض کنم خدمت شما که حالا میگن یه مقداری بادکشی گم به اثرگذاریش بهتره، ولی در حقیقت هر دوشون یه مکانیزم داره. مکانیزم عمل کرده یه عمونی بدید سوالاتتون یه گوشه بنویسید، ماشاءالله یه گوشه ایجا بنویسید، من این بادکش رو جمع کردم و در مورد بادکش هرچی سوال دارید بپرسید. مکانیزم عمل کرده بادکش چیه؟ به عبارتی بگیم بادکش به چه دردی میخوره؟ یکی از اون دردهایی که کمک میکنه عامل جذب خونه، کمک میکنه که ما یه موضعی که سرد شده خون رسانی درست بهش اتفاق نمیفته، سر شده، گزگز داره و و و و که نشونه هایی که خون اونجا ها نیست، ما به وسیله بادکش خون رو فراخوان میکنیم، به وسیله اون فشار منفیه میاد به سمت اون موضعی که میخواییم. مثلا میگه دستام سره، پاهام سرده، میتونیم به وسیله بادکش گذاری خون رو فراخوان کنیم تا اونجا ها بیاد. یه جورایی مثل مثلا داشتم الان میومدم تو یه جایی ترافیک الکی بی خود، اصلا اینجا ترافیک هیچ وقت نبوده بودم، یا بابا حالا ما دیرمون شده اینجا چه چیز عجیبیه. بعد دیدم که مسیر حالا بستن دارن آسفالت میکنن سر زور، بعد یکی وایساده، یه کارگر رو میگه آقا اگه بخواید برید مثلا فلان جای زجورتا بیا اینجا برو، میده تو لاین کندرو میگه بیا برو، یعنی میده مردم هدایت میکنه لاین کندرو که برن یه ذره بار از این طرف کمتر بشه. گاهی اوقات ما به وسیله بادکش همین کار رو میکنیم، چون ماشینا میخوان بیان برن برسن اندامای انتهایی، خون میخواد بیاد بره برسن اندامای انتهایی، بسته است، دارن آسفالت میکنن، ما بادکش رو میذاریم که خون رو فراخوانی کنه، بگی بیا بیا اینجا برو، بیا من هولت میدم، بیا من کمکت میکنم، بیا من برات راهو باز میکنم، برو برس به اون اندامهای انتهایی. و این خیلی مهمه که حتما این موضوع رو ازش استفاده به موقع و به جا بکنیم، چون بادکش فوق العاده میتونه اثرگذاری دوایی درمانی داشته باشه. یکی دیگه‌ش میگم مثلا چی فرق خاصی نداره، دفع فضولات. دفع فضولات که میگم منظور فقط صرفا مدفوع نیست، سومات و فضولات موضع و اندام‌ها رو میتونه به سمت مجاری دفعی خارج کنه به وسیله بادکش. بله بله، میکشونه به سطح و تخلیه میده.
یعنی از
پوست
تخلیه میشه؟
نه به وسیله گردش خودی که آره. ببینید وقتی شما بادکشو میندازین روی موزه، تقریبا حالا یه انقلاب به پا میشه، مثل آشرشته که یا مثل حلیمی که چش ازش برداری ته میگیره. وقتی شما بادکشو میندازی قشنگ تمام نخلوبیهای تن رو هم میزنی، قشنگ هم میخوره. این هم خوردنش قشنگ باعث میشه که چیزی سمومات و فضولات و اون تهنشین ها همه بیاد رو، بعد دیگه شما این مثلا تر گرفته، این پیاز سوخته رو در میاری، اینا دونه دونه تخلیه میکنه. چی؟
یا بیتونیم بگیم برسه یه لب
توجیهش کنید
بسته. اینجا میتونیم بگیم همون قدیمی که گفتید داخل به وجود میاریم مثل لنفا حالت شد. من میخوام برست همون انیمیشنی که شما
میتونیم افزایش سرعت گردش خون. وقتی که بادکش گذاری روی موضع انجام میشه، سرعت رسیدن خون به اون موضع یا حتی گردش خون تو کل بدن، به شرط اینکه حالا بادکش مثلا مال کل بدن باشه، بستگی به جاش داره، کاملا افزایش پیدا میکنه. باز دوباره عرض کردم قشنگا داریم با یه سرعتی هم میزنید. برای همینه که وقتی شما بعضا بادکش میندازن مثلا شاید بعدش تاول بزنه یا روی موضع تاول روی موضع بادکش جوش بزنه یا داغ میشه. حالا وقتی حتما من حرفم تمام بشه همه یه سوالات رو پاسخ میدم، قطعا شک نکنید، فکر نکنید مثلا الان نپرسید و خط دستتون میره، یه گوشه یه جایی بنویسید سوال تو ذهنتون بمونه یادتون بره بعد هر جواب. پس یه سیری رو انجام میده. ببینید یه چیزی میخوام عرض بکنم، با این آیتم بادکش ما میتوانیم کمک کنیم به رشد اندام‌های ضعیف. فکر کنید روش، با این آیتم میتونیم کمک بکنیم به کوچک کردن یا تحلیل بردن اندام‌های بیش از اندازه رشد کرده. دو تا کار معکوس. اونی که مثلا بادکش گذاری برای مثلا مباحث زیبایی خانم ها، هم با بادکش می شود مثلا سینه رو بزرگ کرد، هم با بادکش می شود سینه رو کوچیک کرد. دو تا کار ضد هم میشه. چجوریه من الان مثلا حالا به هر علتی عضله پام تحلیل رفته ضعیف شدم، عمل جراحی کردم چه میدونم فلان فلان هر چی، حالا با بادکش گذاشتن قوت میاد بهش رشد میکنه. از اون طرف یه کسی پیو چربی زیادی داره پاش پک و پلوهاش، بعد بادکش میندازه پیو چربی اضافی پاهاش و پک و پلوهاش آب میشه.
مثلا دوال حق دستی ما تو خودیاد اگر ضعیف باشه خب خورسانی میکنه، اگر هم فضل داشته باشه خوش برنده میداره میره میره
نه اصلا با تیش سرگیه همون خیلی اینجا الان ورود ندید، همین فقط خواستم دوتا نمونهش رو ببینید بدونید همین. یا مثلا چیزی که من استوری گذاشته بودم در مورد مثلا بوتاکس، می شود به وسیله بادکش بوتاکس کرد، باعث رشد و مثلا رفع چین و چروک و رفع به هم ریختگی های ظاهری پوست شد، و از طرفی مثلا اون پوست شل افتاده مثلا خانم ها زایمان میکنن پوست شکم افتاده میشه یا آقایون قبقب و اینا افتاده میشه، میشه به وسیله بادکش اینو جمعش کردن. همه اینها ارتباط داره، منتها مکانیزمش رو میخوام بدونیم. چی شد؟ به نظرتون به چه مکانیزمی نمر اتفاق میفته؟
قبلش رفت داره.
اصلا ما حجامت کار نداریم.
نه نه بادکش رو بکنیم مثلا بعدش به حجامت
خرید. نه 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 مکانیزم بادکش فقط بادکشه همین. مثلا من الان میخوام اینجا رو میخوام صورتم رشد کنه، میخوام این گود شده، میخوام اینجا مثلا لپ بیارم، خب از اون طرف همزمان اینجا مثلا یکی دیگه اینجا این لپش افتاده شل شده، خب همش همین محدود است دیگه، نمیتونم من اینجا رو بادکش بندازم تا داشته باشم اتفاق اینجا بیفته که
جواب گفتید خون رو زیاد میکنه وقتی چربیه من هست، یعنی در سرعت خون اونجا پایینه، وقتی شما خون رو خون رسانی رو انجام میدید بدن شروع کنه کلاژن سازی، پس پوست جمع میشه، وقتی چربی داره آب میشه پس کوچیک میشه. این که دیگه تو ساده ایه
نحوه نشستن اون شخص هم
گفتین مطمئن چیزه پخش و پلا گفتین
ولی برای اینکه این عضله که آب شده باید این اینجا رو بذاریم که جنبش خودش برگرده.
به اون زمانی که بادکش می‌کنم بس به
اون تغییری بادکش کردن
شد مگه بادکش رسانی نمی‌کنه چون یه حالا اینجا نمی‌کنه وقتی خونه بیاد مگه اون تو زمان اونجا
از هر باید هم هر
نمی‌کنه دیگه خودش گوش بر نمند
کنه چی؟
یه ماخرش قراره بگیم فرقی کنه خونه گوش بر
اصاب نمیدنم
نه
اصلا با کش گرم اصلا مهم نیست
بادکش
یه کار ساده واضحی رو انجام میده، جذب خون خب باشه دیگه، من نگفتم کسی اشتباه گفته، کسی بد گفته، کسی دارم شد ناقص گفته. وقتی جذب خون اتفاق میفته آقا خط و خش و چین و چروک رو صورت صحت هست یا مرض؟
مرض.
افتادگی گونه صحت یا مرض؟
مرض.
خب مرضه دیگه، خب وقتی مرضه وقتی بادکش بندازی میشه چی؟ چرا؟
مرض.
چرا مرضه؟
خون
چون خون صافی صالح نیست، بدل ما یتحلل او اگه یادتون بیاد که سونی خیلی یعنی آدم های بزرگواری هستین سین افسا هستین نیست تو فقط نه هاش مطرش نکن همون بدل ما یتحلل، بدل ما یتحلل که خونه میرسه به این عضو و اگر زیادتی باشد کمش میکنه، اگه نقصی باشه جبرانش میکنه. خودتون گفتید حالا بحثتون رو، فقط الان میخواستم بگم به همین سادگیه این مکانیزم دو تا چیز ضد هم انجام میده با همچی کار ساده ای. هوشمندی نیاز نداره. ببین خون نیست که این نقصه هست. حالا برای یکی از اون ور شل شده، برای یکی از این ور خوش شده، برای یکی از اون ور چین و چروک شده و و و. پس مکانیزم عمل کردش به وسیله اون جذب خون اتفاق میفته. حالا برای همه این آسیب ها و عارضه ها و ضعف ها میتونیم ببینیم. فقط باید حواسمون باشه دیگه که حساب کتاب دار شده کار انجام بدیم. یعنی مثلا وقتی یه کسی غلظت خون داره، هی این خون غلیظ ما هی ور ندیم باش. در کنار این که داریم نهایتا باید کش گذاری میکنیم، اصلاح خون هم اتفاق بیفتد. حالا به وسیله منزجات، به وسیله مسهلات خون. مسهل خون چیه؟ مسهل خون آب انار. مسهل دم، مسهل خون چیست؟ حجامت جز مسهلات دیگه. فس جز مسهلات دیگه. احسن، خیلی شبیه هم هست. یا مثلا چیز زالو جز مسهلات دیگه. اول منزجات و بعد مسهلات. خب اما بادکش با همه خوبی هایی که دارد یه سری ممنوعیت ها هم داره. تقریبا توی این جاها و توی این بیماری ها و توی این موضوعات یادتون باشه که بادکش گذاری ترجیحاً انجام نشه، مثلا روی ناف یا برای کسی که فتح ناف داره، بیرون زدگی ناف داره. بله بله، ترجیحاً روی ستون فقرات. این روی ستون فقرات 100% نیست ها. روی ستون فقرات رو برای کسایی میگیم که پوک استخوان یا دیسک بیرون زده سنگین داره یا مثلا یه همچین عارضه ای داره. ولی برای همه نه، مثلا موضع حجامت همون پشت دقیقا روی ستون مهره هست. موضع حجامت تو ساکرال توی اون گودی کمر چاربند دقیقا روی ستون مهره هست. موضع حجامت دیابت روی ستون مهره هست. موضع حجامت احتقان روی ستون مهره هست. پس یادتون باشه که این ستون مهره ها زمانی ممنوعه که برای کسی که ضعف بافت استخونی مثل پوک استخوان داره یا بیرون زدگی دیسک داره.
استاد یه آسیبی اینجوری بعضی میخوان جاوندازون
بله بعضی با بادکش جاوندازون. حالا دیگه اونم
یه راه، یعنی خب نه اینی که الان شما دارید میگی ایراد داره دارم
خب دیگه میگم من میگم ایراد داره. خیلی‌ها میگن ما کارمون همینه. بعد آخه حالا بعدها متوجه خواهید شد ان شاء الله توی سطح ماساژ و غمز متوجه خواهید شد که اصلا ملاک این که ناف در رفته و ناف باید اصلاح بشه اصلا چیه. یه انگشتی که تو ناف فرو میشه که نبضی باشد یا نباشد سر کاری. مثلا ماجرا یه چیز دیگه است. چی؟ نه اینا رو منابع دارم میگم. آره، رو گوارش نمیگم. چی؟ گفتم بعضیا این کارو میکنن، میگم بعضیا خیلی کارا میکنن. موضوع این نیست که من الان بگم اون درست انجام میده شو. بله روی ناف میندازه، بادکش رو میندازه، مثلا میگه ناف هم درست شد. خب بعد اصلا موضوعی که اصلا ناف چی جوری در رفته، اصلا ناف چی ملاک چی برای اینکه در رفته.
استاد ببخشید،
نه
جایگاه ناف از حالت خارجی، حالت این جای طبیعی که داره از حالتش خارج شده و مشکلاتی هم آورده. ما داشتیم کسی
باشه.
که نه دارم چی دوست دارم میگم، یکی بودش میگفتم بهش برگشته بودن نافت پاره شده بعد بیای عمل کنی بعد از زایمان حالا داشتش دوقلو داشتش. بعد اومدش یکی از خانمای همیت به اسلام ایرانی که اومده بودن نافشو جا انداخت، دلدردش خوب شد، جمع شد اصلا کلا شکمش.
الان من یعنی گفتم که اون کاری که میکنه باعث میشه که ناف این چیز اون عوارض که برای این آدم به وجود اومده برطرف نشه.
شما میگید اصلا وجود نداره.
من نه، حرفم اینه، میگم سر کار نرید با یه تشخیصی به نام اینکه ناف نبض داره یا نداره، چون اصلا ماجراش یه چیز دیگری است، مفصلات و مبسوطات دیگری دارد.
یعنی
بله علتش چیز دیگه ایه که حالا عرض خواهم کرد سر جاش.
اصلا این که میگن این یک شریانه
کمر و شکم نه درش خواهی اصلا نریم تو اون حالا بابریم تو کمر و شکم خانم باردار اینا ممنوعات دیگه کمر و شکم خانم باردار افراد سرطانی کسایی که پوکی استخوان دارن بر کسایی که پوکی استخوان دارن واریسی ها چون رگ واریس رو به شدت رسوب سودا گرفته ترد شده حالا شما یه فشار معکوس میندازی روش خب پارگی ایجاد میکنی دیگه و عارضه میندازی نه روی موضع واریس دیگه اینکه میگیم روی موضع واریس روی زخم نبض روی موضع نبض افراد مسروع یعنی کسی که بیماری سر دارن و افراد تبدار اونی که تب کردن پس یادتون باشه ممنوعات بادکش رو حتما جدی بگیرید چون نکاتش مهمه یه نکته ای رو اینجا بگم بعد سوالاتون رو بپرسید بلغمی مزاج ها یه چیز کلی بیشتر بگیم حالا بلغم مزاج و کسایی که سوء مزاج بلغم دارن بیشتر از بادکش نفع میبرند تا حجامت بیشتر بادکش راستکار ایناست کمک حالشونه تا آره خونگیری ها چون اینها غلبه سردی و رطوبت دارن زوج سردی و رطوبت میشه چی؟ گرمی و حرارت خب ما میایم چه میکنی؟ گرمی و حرارت رو به وسیله بادکش تو بدنش میاریم بالا
افونت
چی؟
گرمی و رطوبت میشه افونت
نه 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 خب الان غلبه بلغم داره ما میایم گرمی خشکیش رو زیاد میکنیم متعادل میشه
یعنی بیشتر بادکش براشون خوبه
بله. تا حجامت بله بفهم برای همین میگم بنویسید دیگه
صفرایی قلبی صفرانه مثلا بادکش که چونی بلغم هست چون از خیلی اینو بچه کار کردش هم بلغمی هم صفرایی
اینو باید همین دیگه شما اولین کاری که دارید میکنید برای این آدم الان مسهله اولین کاری که دارید میکنید مسهله اصلا مسهله باید باشه اولین کار باید آمادش کرده باشیم مفصل شاید بادکش ها نیاز داشته باشه انداخته بشه بادکش های انقطاعی نیاز داشته باشه قطع و وصل بشه حالا عرض میکنیم بعد عرض کنم خوراکیش رو درست بکنیم بعد روغن مالی نیاز داشته باشه بعد غمز نیاز داشته باشه ماساژ نیاز داشته باشه مفصل حالا شاید اصلا آخرش هم نیاز به همین خونگیری هم نباشه ولی اگه نیاز بود دیگه حالا یه دقیقه به یه آمادگی رسوندیمش چون یادتون باشه تو مهندسی درمان هم عرض کردم گفتم ببینید دو تا چیز زده هم سخته باید حتما اون ورودی بسته خروجی باز رو رعایت بکنیم این خیلی مهم یعنی چی رو این چیزا بست؟ منظورتون رو این چیزا بست کنید؟ چیزا منظورتون چیه؟ نه اونا هم حساب کتاب داره هر نوع خونی که میخوام از طرف بگیریم یادتون باشه ببینید خون جوهره حیات طرفه خب حالا سر حجامت عرض میکنم خون جوهره حیات طرفه نمیتونیم همینجوری یه تیغ دستمون بگیریم بکشیم بیرون بیا بیرون کثافت های شور بیا بیرون خیلی خب فاضلاب رو باید حساب کتاب دار شده باز کنیم دیگه نمیشه که ما همینجوری آبم هم بکشیم بیرون، تمام لولای آب خونه هم خالی کنیم علاوه بر فاضلاب. این خونه فاضلابش خالی میشه ولی آبش هم قطع میشه. این آدم فضولات بدنش خالی میشه ولی دیگه رمق تنش هم میره. که من دیدم و داشتیم آدم هایی که زحمتشون رو اینجوری کشیدن، آدم های جاهل، که کی به تو گفته کسی که کرونا داره رو زرتی بهش رو حجامتش کنی؟ چرا ربط اصلا داره؟ چرا تو خاطی باتی میکنیم همیچون؟ و دیگه واقعا اون آدم بعد از یا حالا فست بود یا حجامت یادم نیست، دیگه واقعا رمق به تن نداشت. هر چی میخورد، گرمی و سردی و رطوبی و خشکی و هر چی میخورد تکون نمیخورد، اصلا رمق از تنش رفته.
بسته ببخشه، کسی که مثلا بادکش میکنه برای یه مدت جوش و خارش و این
خب بادکش که عرض کردیم دیگه داره هم میزنه، این جوش و خارش مال توشه،
بعدش باید حجامت کنه با
این اگر منزجاتی استفاده کرده، اگه تدابیری داشته حالا حجامت کنه.
مثلا یه هفته اینطوری بادکش کرده بعد مثلا اینطوری
باید یه کاری بکنه بعد حجامت کنه. اونا عرض میکنن عرض میکنن
یه بنده خدایی بود، اونم حالا خیلی سنتی کاری داره شده بود، سنت اسلام است، بخوای پنجشنبه بارشون بعد از ظهر نباید حجامت ببخشید بادکش کنید چون گرمیهای بدن میاد، بعد یه روز دیگه هم انجام میکنید بعدها کن دوباره همونی تاور میشه. در این تاورا
شنبه جمعه و پنجشنبه دوشنبهش قبول فعلا، اما یه آیتم دیگه هم هست، وقتی من گرم مزاجم مثلا و غلبه یه گرمی هم دارم، بادکش رو من میندازیم میری دنبال این که پیاز داغتو تفت بدی، خب معلومه آمپر میشه از کنه میسوزه دیگه، چون تو داری حرارت رو میکشونی میری به سد، من همینجور حرارت رو سد دارم تو حرارت هم، یعنی همون خونم میکشونی میری اونجا تابت میزده. عرض کردم به زمان با استقرار لیوان بادکش روی پوست طرفه طولانی مدت گذاشته. ببینید همین فضولاتی که میگی از چه جنسی است؟ مثلا سودا، سودای فاسده، صفرای فاسده، بلغم فاسده، دم فاسده، کدومه؟ اگه سودای فاسد باشه که اصلا درمانش حجامت نی، اگه بلغم باشه که حجامت نی، صفرا باشه که حجامت نی، دم بود حجامتش کن باش. وقتی که ما داریم میگیم آدمی که غلبه بلغم داره، آدم صفرا داره، آدمی که سودا داره، وقتی من بادکشش میکنم مثلا ربطی نداره من الان خونشو بریزم، چون برای تخلیه این صفرا یا سودا یا بلغم فاسد مسیر این نیست، اون هیچ وقت از بدنش خارج نمیشه. چی خارج میشه؟ همون جوهره حیات، همون قوتش، همون دمی که به درد بدنش میخواد بخوره، خونی که به درد بدنش میخواد اونو میکشن، بعد تازه اون شروع میکنه جای جولون بیشتری هم داره، تازه اون ماده فاسده تازه شروع میکنه جولان دادن بیشتر. دمشو غلبه میده؟
خب شما میگید یکی اینو آورده مثلا برای دموی من تیغو میزنم اگر دموی باشه، برای اونی که صفرای بادکش کرده.
خیلی خب آوردی به سطح. خب موضوع اینه یادتون باشه الان دارین با خونگیری ها رو آموزش میبینی، دو هفته دیگه میخواین با ماساژ اینا رو یاد بگیرین، قبلش به حجامت و قبلش یه سری کارهای دیگر یاد گرفتین. خب موضوع اینه شما که فقط قراره حجامت کنی، با هیچ چیز دیگه کار نشته باشی. که شما اون آدمی که بهتون مراجعه میکنه، حجامت جزئی است از یک کل از کارهایی که باید براش انجام بدید. یعنی چی؟ یعنی شما همزمانی که میخواید حجامتش بکنی یه سری براش طی کردی، بهش یه سری منزجات دادی، یه سری تدابیر گفتی، یه سری اصلاح سبک کردی، کلی کارا براش انجام دادی، یکیش میشه حجامت، یکیش میشه بادکش.
من چه بادکشو دارم الان میگم، میگم اون چه حرکتی
بادکشی که من انجام دادم چه تأثیری حالا چه تغییرات و چجوری متحولش کرده خوب شده این بادکشه فقط به صرف اینکه این فقط این
بالاخره خوب شده یا بد شده بالاخره جوش زده یا خارش پیدا کرده
نه خارش پیدا مثلا
شما میگی جوش و خارش من الان تو جوش و خارش هم من صحبی ها بود
من گفتم اگر بادکش بکنیم چه اتفاقی میفته که این بدون تیغ زدن خوب میشه وقت خروجی وجود نداره
خوبیه خون
نریگه شما بعد جا میدید فقط بادکش
نه خون خون فراخوانی میشه به اون موضع خون که بیان از همون مسیر یادتونه توی آناتومی بحث خونای موی رگی مطرح کردیم اونجایی که دیگه ته خط چجوری با هم به درستون داره شما فکر کن اینجاها سرعت گردش خون افزایش پیدا میکنه پس یعنی سرعت تخلیه سموم اون بافت ها و سلول ها هم افزایش پیدا میکنه از چه مسیری از همون مسیر ورودی خروجی های خون دیگه تو خون هم هست بله تو خون هم هست نه ببینید چون اونا ماهیتشون رسوبیه حجامت اگه بخوایم تو سه تا ارتفاع قدرت خونگیری رو مطرح بکنیم عمیق ترین خونگیری فسته که اون رسوبای ته کارم قشنگ جمع میکنه میزه بیرون بعدش یه ذره از اون عمیق از اون ضعیفتر کم عمقتر زالوه و سطحی ترینش میشه دم برای همین چیز میشه حجامت برای همین اصلا دم همجه بالاست دیگه در رو بکنی دم پرده بیرون گردن فوله گردن فوله گردن حساسه بعد اصلا عضلاتش عروقش اعصابش قمز ماساژ آقا همز که نبه ماساژ راحت بشون مساعده اوقات نید راحت بشون باید کش بکنید خب اون انداخته به من چون حالا اون ویوهیه من با پاسخوی گزارش ویوهی هم باشم خب حالا الان اصلا به حجامت وارد نشدیم من فهمیدم بادکشی تاول زدن موزه حجامت دزدی نیست تاول زدیم نه چیکار میکنم اگه تاول رو نه چیزی نه با همون تقیه ذره خراش میدیم خارج میکنه جوش زماد که بذاری تموم شده حقا
برگردم برگردم اصلا بادکش گذاشت کنید که تو برگردی
ایشون گفت رو گردن اینجا اشکال نم اشکال نم اینجا میشه بزنیم بذارم از طرف من بذاریم
یه چیز دیگه طرف شما بذاریم
آخه یه دقیقه بایستان من میگم روی گردن ترجیحاً احتیاطاً نندازید شما چون میخواید بذارید میخواید تایید این بادکش گذاشتن دون از من بگیرید من دنبال یه بله از منی من بله رو نمیگم
اگر شما اگر قرار باشه صفراوی یا سودایی هم حجامت بشود در صورتی که ما قبلش یه سری کارا رو انجام میدیم برسونیمش به غلبه دم بودن اونو ببینیم بعد اگر دیدیم حجامتش بله
در
این غلبه دمی منزجات نمیخواد؟
نه مثلا دم منزج نمیخواد نوزج نمیخواد آماده است برای تخریب بلافاصله مستقل است نه حرارت زیاد سوختگیه دیگه حرارت زیاد صفرای صفرا بالا داره، شما با آتیش می‌ریزی صفرا بالا میاد می‌زنه می‌سوزه. چرا میتونه صفراش هم بالا باشه؟ الان قاطی پاتی زیاد داره به هم ریخته دیگه. آخرین سوال. بله دیگه تا حجامت. حالا یه نکته ای رو من در نهایت قبل از اینکه اندیکاسیون های بادکش رو عرض بکنم یه نکته ای رو بگم، یادتون باشه اعمال یداوی یه عمومیت داره، هر کارهای دستی، ماساژ و غمز و فست و حجامت و زادو هر کاری که توی این اعمال یداوی ما یه طیف خونگیری هایی داریم تو فضای تپستان میداریم. این خونگیری ها یادتون باشه آخرین راهکاره، یا به عبارتی بگیم خونگیری ها و این اعمال این تیپی جز درمان مکمله، نه درمان اولیه قطعی. درمان اولیه قطعی فقط کجاست؟ نه کجا فقط اولین کار رو همجه ما از این با هیچ کار سریع جامعتش مهانیم؟
دم
دیگه با چیز دیگه و آیتم دیگه و موضوع دیگه مواجه شدیم، مثلا حجامت نداریم، فصل نداریم، سریع کنگیری نداریم به این سرعت. حساب کتاب دار لطفاً عمل کنید، همجه الکی نه. و دوباره در تکمله اون بحثی که توی مهندسی درمان مفاهیم بنیادی داشتیم یادآوری میکنم دوباره با همین قاعده، آدم ها به چه علت بیمار میشن؟ سوی مزاج نه، سوی مزاج پله یکی که مونده به آخره، پله آخری سبک زندگی غلط. آدم ها به علت سبک زندگی غلط هست که بیمار میشن. به سبک زندگی غلط یعنی خلاف طبیعت این برنامه نویسی بدن عمل کردن. تو باید شب بخوابی ولی بیداری، باید صبح کار کنی ولی خوابی، باید غذا رو بجویی ولی قورت میدی، باید عرض کنم خدمت شما که کینه به دل راه ندی ولی اوه هر کی گفته بالا چشه در بود یک کینه زبط کاشته تو قلبه، باید به کسی توهین نکنی، از این کلمات عبارات منفی استفاده نکنی از دهنت خارج بشود، چون اولین چیزی که از دهنت خارج میشه رو خودتو اثر میذاره، هر چه کنی این کار نکنی، ولی نه طرف اصلا خار و خاشاک به همه میبنده دیگه، خوش و خار و خاشاک برای همه هست، کلا اصلا ادبیاتش اینه. خب اینا همش همه اینها خلاف اون سبک زندگی درست، خلاف این طبیعت و خلاف این برنامه نویسی بدنه. خب برای درمان باید چیکارش کنم؟ اینو باید درستش کنم، این لنگیاشو باید درستش کنم، سامون بدم. غلط من فکر بکنم که خب درمان در قلبه درمه دیگه هجامت. آقا اصلا چرا اینجور شده که حالا هجامت؟ تو دازو قلبه دم دارم میگم، آقا تازه تو قلبه دم دارم میگم، چه برسه به قلبه صفرا و سودا و اینا که اصلا یه هجامتی در کار نباید باشه. پس لطفاً دقت کنید روی این موضوع، هجامت رو درسته، تکنیک خیلی خوبیه، درسته تکنیک بسیار مؤثریه، ولی یادتون باشه تکنیکه، این روشه، این روش، این تکنیکی دستورالعمل روی مبانی نشسته. تلویزیون خونتون یا روی یه پایه رو دیوار نصبه یا روی میز تلویزیون سواره، وسط حال پهن نیست. تکنیک هایی هم که آموزش میبین از غمز و ماساژ و حالا خونگیری ها، اینا روی پایه استوار، اون پایه اون مبانی است که قبلا اصلا این نیسان آبی ما هم سطوح اولیه گفتیم، فقط الان دارم یاداوری میکنم که نریم تو فضای تکنیک اصلا یادمون بره مبانی چیه ها. اینی که مثلا فرض بکنیم چون مبانی غلطه یا اصلا مبانی برای کار وجود نداره، اینه که طرف هر کی رسید میگه سلام سرما خوردم حجامت کن ببینم، پادرد دارم حجامت کن، کمردرد دارم حجامت کن، سرفه دارم حجامت کن، چشم درد میکنه حجامت کن، مغزم سوت میکشه حجامت کن، کبد چرب دارم حجامت کن، همه رو جان چون اصلا مبانی نداره، اصلا کاری نداره، کاسبه. پس این خیلی مهمه که حساب کتاب دار شده بدید جلسه کیلویی غلطه. خب اما یه چند تا نکته عرض بکنم پیرامون اندیکاسیون ها یا محل های قرارگیری بادکش ها. خب ما گفتیم آقا یه سری جاها بادکش گذاری انجام نشد، پس سایر جاها میتونیم؟ بله میشه، منتها بعضی از جاها باید با یه زمان کمتری گذاشته بشه، مثلا جاهایی که حساسه مثل صورت، مثلا خانوما اومده یه رو بادکش رو انداختی حالا برشتی حالا اینجوری قرمز بخواد به تو خیابون یا کبود میگیری بخواد به تو خیابون، همونجا بادکشی که برده اول یه تو فوش خوب بهت میده، بعد اگر حالا راضی شد دیگرش حالا من میده، یا اصلا تیروئید میندازی خب دیگه تیروئیدش اومد تو لیوان 20 دقیقه نه بندازی که بری دنبال کاره کلا نمیتون باشه، اعمال یدوی اینطوری نیست که بذاری رو طرف لیوان و یا اصلا یه کاری روشن رو ول کنی بری به مثلا با خالد صحبت کنی تا حالا بینید خالد چه خبر فلا این بدبخت این زیر داره پرهر میزنه، باید بالا سرش بیستیم. لذا مثلا توی فضای صورت یا توی جایی مثل مثلا تیروئید رو میگیم بادکشه انقطاعی، یعنی بذار بردار بذار بردار، چون بادکش یا ثابته یا انقطاعیه یا منقطعه یا لغزانه، اینی که میکشونی میاری مثلا کمر میاری در پایین میاری بالا جاست. نه روغن مالی باید بکنیم خوش خوش بکشی علاوه بر بوس خود خود طرف هم کش میاره، یه ذره روغن به آخره ثواب داره. عرض کنم که مثلا روی صورت بخواهی روی گونه ها بذارید برای اینکه حجیم سازی بکنید گونه ها رو، با کشه مثلا 20 ثانیه 30 ثانیه ای گذاشته مجموعش مثلا میشه 5 دقیقه 10 دقیقه یه رو، ولی داره منقطع کار رو انجام میده. یا رو تیروئید مثلا 30 ثانیه 10 ثانیه بین مثلا 20 تا 30 ثانیه میذاره برمیداره میذاره برمیداره برای اینکه فعالش کنه تیروئید رو. چی؟ حالا دیگه اصلا بازه زمانی کلیه بادکش ها معمولا بین 15 دقیقه تا 20 دقیقه است. حالا این جای حساس زمانش رو کمتر میکنیم به اضافه اینکه نحوه بادکش گذاریش هم منقطعه. عرض کردم عمومیش 15 تا 20 دقیقه است، ولی این جاهای خاص رو مثلا بین 5 تا 10 دقیقه در نظر میگیریم، دفعاتش رو زیادتر میکنیم. اگه میخواین بادکش گذاری برای رویش و به قول معروف نمو و بزرگی شدن اتفاق بیفته یه روز در میون باید انجام بشه.
از چه موقع؟
چی؟
از همه این موقعه
ها فرقه نمکه کلا
بله
کلا
دیگه میگه
دوستو میخواین مثلا برای بزرگ کردن، برای رشد، برای قوت، برای تقویت استفاده بکنید یه روز در میون این کار انجام بدید. اگر میخواید یه موضوعی رو آب کنید هر روز باید این اتفاق بیفته، ولی اون چه که عمومیت داره برای فضای درمان، حالا مثلا طرف پاش درد میکنه میخواید بادکش بنویسیم بالا درش خوب شد، نه میخواید رشدش بدیم نه میخواید آبش کنیم، عمومیت داره همون یک روز در میونه بادکش گذاری رو انجام بدیم. نه گفتم یه چیز عمومیش میشه همون یه زمیون، اما برای رشد دادن مثلا میخواد نمیدونم مثلا گونه رشد بده، میخواد سینه رشد بده یه روز زمیون، میخواد آب کنه، میخواد شکم پهلو آب کنه هر روز. نه ترجیحاً دستگاه گوارش درگیر نباشه، کلا تو اعمال یدوی دستگاه گوارش درگیر نباشه. دستگاه گوارش منظورم معده است. بله بازه زمانیش خیلی بعضی وقتا 4 ماه طول میکشه، مثلا طرف میخواد شکم پهلو آب کنه 4 ماه یه روز در میون بادکش میندازه، مثلا 30 جلسه هر روز 50 جلسه نمیدونم 60 جلسه بادکش میندازه.
مثلا آب کنه
چه
هر روز
از فیلم که بین 15 تا 20 دقیقه زمان کلیش شکم تو پر بود؟ خب این یه چیزها مثلا بعضی از این درمانگرا پشه رو با آر پی جی میخوام بکشن. خب اونو بگو روغم به ما، اونو بگو همیشه دمو بخور. معده اصلا اولین چیز میاد تو معده دیگه، همونجا نه به دسته، نمیخوای بفرستی توی ریکتومش که مثلا بگه اون کلی حالا راه داره تا بره برسه اونجا. خیلی خب موضعی دیگه، موضعی کار کن، خوراکی بده، موضعی هم کبد خنک نگهش دار. پس اینو میخوام عرض بکنم که این دقیقا فکر بکنم به نظرم به توجه چیزی که شما گفتی همون پشه رو با آر پیش گشتنه. او پشه یه اینجوری کنی میمیره هم آر پیش یه جواب بده، پس پشه به هدف میشه. خب به موضع شب داره دیگه، مثلا اینجا گفتم اینجا طرف افتاده، خب نمیشه مثلا پهلو، آره دیگه کمر رو میندازی یا پهلو رو میندازی، آره دیگه میتونی برد، اشکالی نداره اگه برداری بذاری. یا من حرفم رو جاهای برای بحث زیبایی یا مثلا حساسی مثل تیروئیده که میگم این کارو بکن، بقیه جاها اشکالی نداره بذاری برداری یا رو دوست داری.
مثلا یه روز زمین به مدت مثلا دو ماه سه ماه، این مثلا یه روز زمین
به مدت کلا کبوی نمیشه. خب چه اتفاق میفته؟
دیگر بخواهم رو در گرم کنی سرده همین
باید شه؟ بله فهمیده. بعضی جاها نیازه که ما بادکش لغزان بندیم، حالا چند تاشو نمونه بهتون نشون میدم. یا مثلا یکی از جاهایی که یه تکنیکی که تو بادکش استفاده میکنیم بادکش انحرافیه. یعنی چطور؟ یعنی مثلا خانم حبس قاعدگی داره، کجا رو بادکش میندازی؟ پشت پا، ساقین رو. چرا؟ چون میخوایم تمرکز خون رو بکشونیم به سمت پایین تنه. تو این جا به جا شدن از اعالی به اسافه، از بالا تنه به پایین تنه، حبسم برطرف میشه. آره دیگه بله، داره جهت خون رو، جهت گردش خون رو، تمرکز گردش خون رو میکشونی به سمت پایین تنه. لذا ما عملا به وسیله این تکنیک میتونیم کمک بکنیم به مثلا باز شدن حبس قاعدگی، یا مثلا تو سنگ کلی هم باز همین اثر داره. شما پایین تر میندازی توی این گردشه، توی این جا به جایی خون و افلاط به سمت پایین میاد، لذا راحت تر تخلیه میشه. یا مثلا
اونجا روی شکم یا پشت باز به سنگ کلیه،
نه هم پایین جا، همین جا
همون تو پاس
بله بله پا، حالا بیشتر ساقه مد نظر. چرا لغزان هم میتونه باشه؟ این یه تکنیک دیگه.
لغزان
یعنی چی باشه؟ یعنی کشیده، یعنی جا به جاش میکنه. حالا من وسایلش رو برده باشم یه دونه رو نشون میدم.
مثلا من نمیدونستم چند سال پیش خودم خب اصلا وارد این فضا نمیدم، به شدت مثلا کمرم میگرفت، مخصوصا زمانی که جمع پاییز شروع میشد خب علاوه سودا بود دیگه، من موقع نمیدونستم. بعد میرفتم حالا تو شهر خودمون دقیقا پشت پامو یا بادکش میکرد، یعنی که یه سال دو سال بادکش کرد، یه سال که خیلی کمر درد داشتم دست کرد، یعنی به شدت ساق پامو فصل کرد. علتش همین چیزی که شما میگه دقیقا با هم یکی داره.
بله اینا
یه
این فرمی کنه وقتی که حبس قاعده
این برای کسایی که در شروع کردن
میشه کمک کرد، برای خود موضع رحم و دخترم میشه انداخت. بله میندازم. بله
استاد یه سری کیسای دخترم میگن بادکش نکن.
بله اگه جنسش گرم باشه بدتر میشه. همون حساب کتابی که دارم عرض میکنم،
اولی تختان و یه سری التهاب
بعضی تنبلیشون از صفرای زیاده، بعضی از سودای زیاده، فرق داره دیگه. اینا باید حساب کتاب کنیم.
ما مزاچناسی خودمون متوجه بشیم.
سبب باید چیز کنید دیگه، باید حساب کتاب احوالات رحم رو بررسی بکنید، یه استراحتی بکنید، ساعت بعد خدمتتون باشیم. سلام علیکم.
اول چیز
یعنی
تاخیر داره.